بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در مسئله مورد بحث ما اقسام زیادی هست که ما درباره احکام این اقسام بحث میکنیم. اقسام را در مسالک در مفتاح الکرامه 32 قسم ذکر کرده، حالا با اینکه میشه گفت بیشتر از این هاست. در مسالک جلد اول صفحه 301 از اون چاپ که پیش بنده هست، در بحث مضاربه، چون مسالک شرح شرایعه، در اونجا گفته که اذا انفسخ عقد القراض، عقد قراض موقعی که منفسخ بشه، لا یخلو این که فسخش یا اطرف مالک یا اطرف عامل یا من هما یا هر دو اقدام به فسخ کردن، او من غیره هما، من غیره هما که عروض مقتضی الانفساخ، چیزی که مقتضی انفساخ بوده پیش آمده، من موتن و جنون و غیره هما. بس فسخ یعنی انفساخ یکی از این چهار چیز تحقق پیدا میکنه، یا فسخ از مالک یا طرف عامل یا منهما، یا جریانی پیش آمده که عقد منفسخ شده، مثل موت احدهما، موت کلیهما، جنون احدهما، جنون کلیهما. اینا عوامل انفساخه که چهار تا شد. و علی کل تقدیر اما نکون المالو کله نازن او قدر رأس المال اول جمعی عروضون او به بعضه دون ذالک. در این چهار صورت، یا این که موقعی که منفسخ میشه همه مال نقد شده، ناز یا نقد شده، یعنی جنس ها فروخته شده تبدیل به پول شده، یا به اندازه رأس المال ناز است انزاز شده و نقد شده، یا جمعیش عروض است، کلش متاع است، هیچ نقدی در بین وجود نداره، او به بعضه دون ذلك، یا مقدارش نقده اما کمتر از رأس المال، اون اندازه که نقده از رأس المال کمتره، اون چهار ضربه در این چهار چه 16 تا. و علی تقادیر 16 علی تقدیر این 16، اما نکنه قد ظهر ربحون، یا ربحی ظاهر شده و این جریان ها پیش آمده، رف ولو بالقوه، گاهی رف بالفعل، قیمت سوقیه ترقی کرده، اونجا رف بالفعل، گاهی رف بالقوه است، مثل همان کسی که زبون بود ناچار بود به زیاده از قیمت بخره، اونجا که زبون بود به زیاده از قیمت کسی ناچار میخواست بخره لازم داشت، ربحی ظاهر نشده است در بازار، ولی خب حالا این شخص زبون به واسطه لازم و ضرورت که داره حاضر شده به قیمت بیشتر از قیمت بخره. اما نکون قصد هر ربحون ولو بالقوه که وجود من یشتری به زیاده از قیمت، اولا یا ربحی ظاهر نشده. فازه اقسام اصلا و اسنان و سلاسون، اون 16 ضربه در این دوتا شد 32، ایشان به 32 قسمت در مسالک تقسیم کرده. و مثل ها عبارت مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه هم جلد 7 صفحه 505، مفتاح الکرامه هم در صفحه 505 این عبارت را از کفایه سبزواری ذکر کرده که اونجا هم همین تقسیم. بله؟ بله، اقسام 32 قسم میشه، همونطور که عرض کردیم مسالک 32 قسم کرده، مفتاح الکرامه هم در صفحه 505 جلد 7 این عبارت را از کفایه نقل کرده، کفایه سبزواری در فقه. بعد گفته عبارت این عبارت مسالکه، خلاصه تقسیم از مسالکه. بعد از نقل اقسام در مسالک و کفایه گفته فی اکثر هذه الفروع اشکالون، در اکثر این فروع اشکال هست، برای خاطر که نصی از ائمه علیهم السلام در دست نداریم. اون چی گفته میشه از اقوال و ادله روی اجتهاده. حالا با این که اقسام 32 میشه، عروه خواسته است که در 8 مسئله اینا رو بیان کرده باشه، این 32 قسم را، بلکه بیش از اون که اینجا هست. چون من که اینجا مثلا نبود که اون مال دین در ذمه مردم هست یا در دین در ذمه مردم نیست، اینم باز اونجا هست، ولی اون اگر اضافه کنیم اقسام بیش از اینها میشه. مثلا خلاصه عروه خواسته که در 8 مسئله این 32 قسم را بیان کرده باشه. ما مسئله اولا و ثانیه را از عروه خواندیم، ثالثه را هم که دیروز خواندیم، اما بحث در مسئله رابعه بود که اینا همه این مسائل 8 گانه در ضمن مسئله 46 مندرج کرده. این مسائل 8 گانه را در ضمن مسئله 46 عروه مندرج کرده. خب حالا بالاخره ما چهارم می‌خواندیم. چهارمش این بود که الرابعه لو حسن الفسخ اول انفساخ قبل حصول الرب، قبل حصول الرب فسخ انفساخ پیش آمد، یا فسخ کردن چون از عقود جایزه میدانن عامل یا مالک یا کلاهما فسخ کردن، یا انفساخ به موت جنون انفساخ پیش آمد قبل حصول الرب، ولی هنوز ربحی به وجود نیامده و بالمال عروزون، و مالم همش متاع است، نقد نیست. گفتیم عروز جمع ارز، مثل فلس و فلوس ارز به متاع میگن. این جوربه گفت لا دل عامل تصرفی لا یجوز، برای عامل تصرف جایز نیست. برای اینکه فرض نیست که اون مثلا پول دادن فرش خریدن 100,000 تومان سرمایه بوده و رب هم به وجود نیامده، فسخ که شد تمام مال مال مالکه دیگه، عامل دیگه چیزی اینجا سهمی نداره. عامل وقتی که عامل اینجا هیچ سهمی نداره، هیچ حقی نداره به قول ایشان، بس دیگه نمیتونه این در این صورت تصرف کنه در مال، ولو به فروش بله بفروشه. جایز نیست که عامل تصرف کند در اون مال بدون اذن مالک به بیع و نحوه. حالا ما عروه را میخوانیم، نه بفروشه نه غیر بفروشه. و این احتمل یا و این احتمل تحقق رب حاصل بی، اینجا ایشان صاحب عروه کل صاحب جواهر احتمال تحقق رب را کل عدم می دانن. هرچند احتمال است اگر بفروشد اینجا رب به وجود بیاد به دست بیاد، اما نمی تونه دست بیاد. بل و این وجود زبونون، حتی اگر کسی هم پیدا بشه که ناچار لازم داره به بیش از قیمت سوقی یا میخره، باز هم نمیتونه عامل بفروشه. بعد میگه بله اگر یه زبونی پیدا شد که ممکن است در ثمن بیش از قیمت واقعی بخره و بانیست بر این که بر این قیمت بیش از قیمت واقعی بخره، لا یبعد که بگیم عامل حق داره که از مالک مطالبه کنه که بفروش. خودش مستقیما نمیتونه بفروشه، برای که مال مال غیره، ولی از اون مطالبه کنه که بفروش. اگر اون نفروخت لا یبعد جواز و اجبار مالک، حاکم شرع میتواند مالک مجبور بر فروش کند. لانه فی قوت وجود الرب فعلا، برای اینکه ولو اینکه هنوز قیمت سوقی ترقی نکرده، اما این زبونی پیدا شده به اینکه بیش از قیمت سوقی بخره، این خودش در قوه وجود رب هست. ولی عروه میگه لکن نا مشکلان مزالک، این مشکله، برای اینکه مناطن است که شی فی حد نفسه قیمت سوقیش بالا رفته باشه و نرفته. حالا یه نفر پیدا شده میخواد به بیش از قیمت بخره، اون ملاک نمیشه. این حرف عروه است. در اینجا گفتیم که حاشی از کسی نیست غیر از آقای بروجی رحمت الله علیه. ایشان فرمودن که حرف ایشان مبتنی است بر یک مبنایی است که اون مبنا خیلی مبنای مهمی است، و این است که بایستی ما این را صاحب جواهر مفتاح الکرامه از این دید نگاه میکنن که وقتی که فسخ و انفساخ پیش آمد، مضاربه پایان پذیرفت، تمام شد. مضاربه تمام مال هم که مال مالک دیگه، عامل اجنبی میشه و میره کنار دیگه، هیچ حقی نداره چون مال مال غیر است. این نه حق فروختن داره، نه حق مطالبه مالک به فروختن داره، نه حق داره که مالک اجبار کند به فروختن. هرچند احتمال است که بفروشن رب به دست خواهد آمد، ولی اجنبی است رفت کنار. صاحب جواهر داره که لانتهاء المضاربه، مضاربه پایان یافت، تمام شده رفت. اینجوری نگاه میکنن مسئله صاحب مفتاح کردن صاحب جواهر اینا و کلیه کسانی که در اینجا برخه حاشیه ندارن. ولی از طرف میتوان گفت که اینطور نیست که وقتی که فسخ و انفساخ به وجود آمد مضاربه تمام شد، عقد مضاربه، ولی یک لواحق و عوارضی داره، یک آثار داره مضاربه. در به دست آوردن این آثار باید به اهل بازار و به اهل عرف و به تجار مراجعه کنیم. در میان تجار اینطور نیست که اگر مضاربه به هم خورد کار تمام شد رفته باشه. عاملی زحمت کشیده چند مدت و اون پول رو داده است و مسافرت های کرده، در سفر و هزار اجناسی خریده، حالا مالک آمد به هم زد، یا مالک مرد یا دیوانه شد یا خود عامل به هم زد. در عرف تجار این است که این پایان پذیرفته، که هیچ لواحقی و عوارضی نداره. یا عرف حق میدهن به عامل، میگن ولو اینکه مال مال مالکه، ولی عامل حق داره که این اموال را بفروشه، بلکه پول به دست بیاد. احتمال تحقق رب هست دیگه، اگر احتمال اقلایی باشه، احتمال معتدم به هندل اقلا باشه، شاید اهل عرف اهل بازار حق بدن به این عامل که حق داره که از مال مال خودش نیست، از مالک مطالبه کند که بفروش یا بگذار من بفروشم. و اگر مالک امتناع کرد، حق داره به حاکم شهر مراجعه کنه، حاکم شهر اجبار کنه این را که اینا را باید بفروشی. آیا حالا بحث به اینجا برمیگرده، آیا با انفساخ و فسخ عقد مضاربه، این مضاربه که ان لم یکن تلقی میشه و عامل اجنبی محسوب میشه، یا نه خیر، عامل یک حقی دارد، زحمت کشیده، عملش صرف کرده است مدتی در این کار، حالا یه روی جریانی اون فسخ کرده یا این فسخ کرده، بعید نیست گفته بشه حق با آقای بروجردی اینجا که عرف یک همچین حقی رو، عرف بازار یک همچین حقی را به عامل میده. اگر احتمال بدیم که رب به وجود خواهد آمد یا زبونی پیدا بشه که الان حاضره که به بیش از قیمت بخره، اینجا شاید عرف حق بده به این عامل که این مدتی زحمت کشیده نباید کنار بره همینطوری. حق داره که یا بگه بگذار من بفروشم، یا بگه خودت بفروش، و اگر قبول نکرد حق داره که از حاکم شهر بخواد که مالک اجبار کنن به فروش. به نظر اینطور میرسه. از این جهت بنده هم در حاشیه عرف قبلا نوشتم که اگر احتمال اقلایی است، احتمال معتدم به اندل اقلا هست که رب اگر بفروشن به وجود خواهد آمد یا زبونی اگر پیدا بشه، این حق را اهل عرف در بازار به عامل میده و این وقتی که فسد عامل به کلی اجنبی حساب نمیشه. این مبتنی است بر اینکه آیا این حق را اهل عرف ولو مضاربه فساد برای عامل قائل یا قائل نیست. حالا این دیگه مانده به اجتهاد شما. همین هست که این عوارض مضاربه است. بله عقد منفسخ شد، اما اینطور نیست که عقد کلم یکون میشه منهینه. از حالا عقد منفسخ شد، یعنی بعد از این دیگه اون داد و ستدهایی که عامل انجام میداد بر اساس مضاربه اونها متوقف شد، داد و ستدهای جریان تجاری. اما جنس موجود فعلا که تمام اجناس الان موجود است و عامل زحمت کشیده تمام اون پول رو این اجناس تهیه کرده، حالا عامل به طور کلی کنار بزنیم بگیم اجنبی است، نه، این مضاربه یک عوارض و عواقب و آثاری داره که اینا از متممات مضاربه حساب میشه، از متممات و از مکملات مضاربه حساب میشه. خب وقتی که یه همچی چیزی باشه، حالا ما اینجا رو صاف کنیم. حالا خلاصه اینجا رو بعضی مقایسه کردن با شرکت، گفتن مثلا اگر دو نفر بخوان به شرکت کار کنن، وقتی یکی از آنها مالش تمام شد، ماد بقیه مال اون یکی شد، خب اون یکی دیگه مختاره. ولی این با شرکت فرق داره، این مضاربه است. مضاربه در نظر اهل عرف یک آثار و لواحقی داره که خلاصه وقتی که فصل شد، این مدتی عامل کار کرده و در نتیجه کارش تمام اون پولها را تبدیل به این اجناس کرده. الان یحتمل تحقر رب، احتمالش هست ولی رب ظاهر نشده، ولی احتمال اقلائی معتدن به هست. مخصوصا دیروز عرض کردم که رب یه چیزی نیست که در حاشیه جنس نوشته بشه. رب در رب تبلیغات مؤثره، مهارت خیلی مؤثره، فعالیت مؤثره. ممکنه عامل یک آدمی باشه که در فروختن اجناس در کجا بفروشه، از زمان مؤثره، مکان مؤثره، خب ممکنه در اختیارش قرار بده، امکان بده به این اون شخص مالک این بتواند رب به دست بیاره. وقت وقتی که این حق، خلاصه حق میخوام بگیم عامل حقی پیدا کرده، اجنبی نیست به کلی، و بایست اون مالک به حق این ترتیب اثر بده، یا خودش بفروشه یا اجازه بده این بفروشه. و چون حق داره، اگر خودش نفروخته اجازه هم نداد، حق داره به حاکم شهر مراجعه کنه، حاکم شهر اجبار کنه بفروشه. به نظر میاد اینطور باشه. فرق نمی کنه، این از متممات مضاربه است، این از متممات مضاربه است، فرقی نمی کنه. در این که این حق هست، بله، اونجا که مالک فسخ کرد قطع مطلب روشن‌تر به نظر میرسه، اما خودش فسخ کردم اینطوری میخوام بگیم فرق نمیکنه. وقتی که این از لواحق و آثار مضاربه است، مضاربه را این فسخ کرده ولی آثارش که سر جاش هست، این از لواحق و متممات مضاربه است. وقتی که از لواحق و متممات مضاربه است عند اهل العرف، فرق نمیکنه که عامل این را فسخ کنه یا مالک فسخ کنه، به نظر میرسه باشه. خب این داره مریض شده، نمیتونه ادامه بده، ولی خب یک ماه یک سال دوندهی کرده، حقش از بین نمیره. حالا یک نفر اگر مثلا فرض کنید فسخ کرد، عامل علم داره، بله عامل علم داره، ولی کن چون مثلا برایش جریان پیش آمده، از ادامه کار الان میخواد فسخ کنه مضاربه را، ولی فسخ کرد مضاربه را، یا حق قبلی، دوندگی قبلی، فعالیت قبلی چرا از بین بره دیگه؟ این ورش کن یک سال فرض کنید که دوندگی کرده، اجناسی خریده، الان دیگه نمیتونه ادامه بده، ناچار فسخ کنه، همون عامل فسخ میکنه. ولی متممات مضاربه، لواحق مضاربه، آثار مضاربه چرا از این بره؟ اون حقش محفوظه، ولی من خودش هم به هم بزنه فرق نمیکنه. حالا اینجا رو صاف کنیم، حالا اینجا رو صاف کنیم. خب بنابراین به نظر میرسه که اینجا حق این شخص پیدا کرده، حق در نتیجه اون فعالیتش هست اینا. خب حالا جای دیگه میگه حق پیدا کرد، ما ملتزم میشیم. عرض کنم به این که عربه میگه که اگر زبونی پیدا شده، اینها بازم اجازه نمیدن عرب صاحب عرب به این که عامل دخالت بکنه، میگن لأن المنات کون و شی فی حد نفسه زائد القیمه. منات این است که شی قیمت سوقیش باید رفته باشه، مسئله خامسه است که بعد بحث بکنیم که اونجا رب به وجود آمده، ولی اینجا رب به وجود نیامده. چون رب به وجود نیامده دیگه عامل دستش کوتاه است، یه چقی ندرس اجنبیه. ایشان اینطور میخوام میگن آقای بروجی در حاشیه فرمودن که منات از لحاظ ظهور رب، بله، باید شی ترقی کنه، قیمت سوقیش بالا بره تا اینکه رب به وجود بیاد، ولی از جهت دیگری که عامل زحمت کشیده و اون پول را تبدیل به این اجناس کرده، اون حق پیدا کرده، این حقش نباید از بین بره. و حرف قابل توجهی است، مخصوصا با توجه به اینکه اهل بازار هم از کنم، ما باید این مقداری در اینطور مباحث به عرف اهل بازاران توجه کنیم. اگر در میان بازار اهل عرف یکم چه حقی قائل باشن برای عامل، و شارع هم معلوم است که اون چی که متعارف میان مردم بوده همون را امضا کرده، بله، جایی رد کرده، جایی که دلیل بر رد نیست، این دلیل است برای اینکه شارع تصویب و امضا کرده اون چه علیه العرف بوده، بنابراین میتوان گفت که چنین حقی هست. حالا بعد ایشان مطلب جای دیگه میبرن، و این حل یجب علیه البی و الانزاز را طلبه المالک اولا. حالا این بحث ایشان با خودشان صاف کردن و آدرس صاحب جواهر مفتار کردن. دیروز عرض کردم همون صاحب جواهر هم صاحب عروه است، همونطور قائل است که هیچی نداره، عامل چیز حقی نداره، مثل مفتار کرامه که اونم استاد صاحب جواهر. بحث دیگه این است که حالا که عامل هیچی به قول ایشان، البته نه به قول ما، حقی نداره، اگر مالک بیا بگی که حالا که فسخ کردی یا من فسخ کردم هرچی شد بیا شما اینا رو بفروش پول کن، من به شما پول داده بودم، آیا میتوند مالک از عامل مطالبه کنه که بیا جنس رو شما هیچ چخ نده خودت ولی بفروش پول کن چون من پول به شما داده بودم؟ آیا این واجبه یا نه؟ و هل یجب علیه البیع ولی انزاز ازا طلبه المالک، آیا واجب است بر عامل که بفروشه و جنس را نقد کنه، بعد از نقد کردن تمام پول را بده به اون مالک اولا؟ قولانه، دو تا قول است که واجب است یا واجب نیست. اقواهما عدم، ایشان میگن اقوا این است که نه واجب نیست. بله، عرض کنم به این که در قواعد که مفتاح الکرامه صفحه 504 نقل میکنه، ولو طلب المالک و بیعه، اگر مالک از عامل بخواد که اینا رو بفروشه، فین لم یکن ربح، ولو ربحی هم نباشه که محل بحث ماست، او کان و اسقط العامل حقه، یا ربح هست ولی عامل حقه رو اسقاط کرده، فل اقرب اجبار البیع. علامه در قواعد قائله که واجب است بر بایه که بفروشه و نقد کنه، اگر خودی این کار نکرد خود به خود بایستی حاکم شهر اجبارش کنه، لیرات دل مالک هم آخذه، تو اون پول که گرفته بود نقد کنه، نقد را باید به اون مالک بده. حالا فیلم افتحال کلامه صفحه 504 افتحال کلامه گفته است که این حرف قواعد بود، مثل فی جامع شرایع، در جامع شرایع همین اختیار کرده و موضع من المبسوط، ولی قد جزم فی شرایع به انه لا یجب علیه البیع، اما در شرایع محقق گفته که بیع بر عامل واجب نیست، هرچند مالک مطالبه هم کرد بر عامل واجب نیست بفروش نقد کنه. و استجوده فی روزه، شهید ثانیم فی روزه، عده جیدن، این قول را که بر عامل واجب نیست گفته که این جیده. در مسالک هم گفته در صورت عدم الربح هذا هو اقوا، ولی در علامه در تصریح گفته که واجب است بر عامل که بفروشه. بله، خود مفتاح الکرامه میگه ول ازهر کما فی مجمع البرهان لا یجبر لعصالت براءت ذمته، گفته از هر این است بگی نه خیر، عامل ما نمیتونیم مجبور کنیم یا بفروش نقد کن، تمسک کنیم به اصل براءت، شک داریم آیا واجبه یا نه، اصل براءت ذمه عامل از این تکلیف، اینطور میگه. صاحب جواهرم در جواهر، دیروز جواهر است که صفحه چندم بود، صفحه 389 جواهر جلد 26، ایشان هم مثل صاحب عروه قائل است که واجب نیست. بعد تمسک کرده صاحب جواهرم مثل صاحب عروه اساط البراءه، ولی بازم می بحث اینجا هست، اون بحث این است که باز برمیگرد به همون که عرض کردم، باید ببینیم که آیا در میان اهل عرف یک چنین تکلیفی برای عامل در مضاربه ثابت یا نه. عاملی که خب البته زحمت کشیده ولی خب آمده خودش پول تبدیل کرده به جنس، حالا فرض کنید خود عامل هم به هم زد، حالا خود عامل هم به هم زد یا مالک به هم زد، آیا چنین حقی برای مالک نسبت به عامل قائلن؟ اون حق اول حق عامل بود نسبت به مالک، این دومی به عکس اونه، آیا برای مالک چنین حقی قائلن اهل عرف که اگر در بین عامل فسخ کرد یا مالک فسخ کرد، حق داره مالک از عامل مطالبه کنه که حالا که فسخ کردی من به تو پول دادم، پولا رو تبدیل به جنس کردی، باید اون رو بفروشی نقد کنی پول منو به من بدی؟ چه این حقی را مالک نسبت به عامل داره؟ اون اول حق عامل بود نسبت به، این دوم حق مالک نسبت به، هست یا نه؟ این به اونجا برمیگرده. اگر چه این چیزی باشه اون مقدم بر اصل براءته، برای خاطر اینکه اون یک سیره اقلائیه است، سیره اوغلایی مثل امارات هستند که بر اصول مقدمند. اگر چنین چیزی در سیره عرف اوغلا ثابت باشه و شارع مقدس هم این سیره را امضا کرده باشه، یه جای تمسک بر اصل براعت نیست، اون سیره حاکم است بر اصل براعت. حالا چنین چیزی هست یعنی باز برد نگارده که این در کلمات این فقها اینا نیست اغلب، که اینا هیچ متعرض این جهت نیستن که آیا چنین حق اون داره چنین حق این داره، عرف و بازار چی میگن. بله به نظر شما حالا باید این باید دید که اهل عرف اهل بازار چنین حقی را برای مالک نسبت به عامل قائلن یا قائل نیستن. بله صحبت در این است که واجب است بر عامل این کار رو بکنه یا نه. چه مریض بود؟ خب مریض وظیفه شده نایب باید بگیره. اگر وظیفه عامل هست که این پول بایست این اجناس بروسه نقد کنه، نتانه باید اجیر بگیره. بله اون که دلیل نمیشه مریض بودن. مریض بود نتانست کار ادامه بده، اما خب الان کار موجودش که باید کرد. اینا لواحق و عوارض مضارب است. اگر بر عامل واجب باشه اگر بر عامل واجب باشه و چنین حقی را مالک بر عامل داشته باشه، بایستی مالک این را انجام بده. ببخشید بایستی عامل این را انجام بده. اگر انجام نداد حاکم شهر باید عامل را مجبور کنه. اگر به قول شما مریض خب بایستی اجیر بگیره نایب بگیره که انجام بشه. آیا چنین حقی ثابت هم بس در این است؟ بس در صغراست، بس صغرویه. بله یکی من خب این ترمان ادعاست دیگه، مفهم نیستی نقه اروا هم گفت نیست. عرفان سیره اوغلا در این است که بایستی بینیم آیا در این است که آیا در میان اوغلا در سیره اوغلا در عرف بازار آیا چنین حقی را برای مالک نسبت به عامل قائلن که اگر خیلی خالص شما از شما میگید نه، آسان میگید نه، ولی خب به این آسانی فکر نمیکنم باشه. خلاصه اگر بله بخوام ادعا منم نمیخوام بگم که مسلم، میگم باید تحقیق کرد. خواهم میگم زود نباید رد بشیم، دلیل عمده حرف عمده من است نباید زود رد بشیم. آیا باید تحقیق کرد که چنین سیره‌ای در مشی عرف و عقلا در اقتصاد بازاری وجود داره؟ بله مضاربه تمام شد، اما عوارض و لواحقش مورد بحث ماست. بله بحث در حکم تکلیفی، همان بحث در حکم تکلیفی است. آیا چه این تکلیفی برای عامل هست نه؟ خلاصه ایشان به ذرس قاطع عروه نفی کرده و صاحب جواهر نفی کرده، مفتال کرامه نفی کرده، ولی خب بعضی ها نخیر از اون طرف علامه فی القواعد و اینا مثلا به ذرس قاطع کتن هست. این به نظر بنده روشن شدنش بینست باید این چنین سیره هست نه. اگر باشه دیگه جای تمسک به اصل براعت نیست، اگر نیست که تمسک به اصل براعت میشه. خب عرض برس کنم که بعضی آمدن از این راه دیگه پیش آمدن، گفته علیده ما اخذت. بله نظر بنده این است که باید بینید اهل بازار چه میگن، یه مقدار باید به بازار رفت. بعید بله من تردید دارم برای خاطر اینکه برای بنده ثابت نیست که در میان اهل بازار رسم این باشه وقتی که مضاربه فساد یه به کلی اینا کار به هم نداشته باشن و اون بره سراغ اینا بره سراغ کار خودش. از جهت اون قسمت اول که عرض کردیم که حقی برای عامل نسبت به اون مال مالک وجود داره، در اینجا هم بعید نیست که حقی نسبت به مالک نسبت به عامل باشه که اون هم بایستی اقدام کنه در اینکه نقد کنه انزاز کنه، بعید نیست. حالا با بخوانیم خیلی شاید روشن‌تر بشه. اقسام دیگه اقسام دیگه هم داریم. بله، فسخ و فرد. بعضی فسخ عوارض لواحق دارن، بعضی فسخ عوارض لواحق ندارن مثلا. بله بله، فسخ و فرد موارد فرق میکنه. خلاصه معاملات، در باب معاملات، در باب معاملات شارع مقدس اون چه ما علیه العرف است بر همان اون رو امضا کرده، مگر جای رد مثل ربا مثلا رد کرده، بیع منابزه، بیع ملامسه، بیع حساد رد کرده. جایی که رد نکرده باشه باید ببین هر چی در میان اهل عرف جاری بوده است و خلاصه شایع بوده، باید این اون چیز باید بر اساس اون باشه دیگه. حالا اگر باشه که سیره است ممزات. حالا یه دلیل آخرش نرس کنم. بعضا بنده گفتن تمسک به علالیت کردن، گفتن علالیت ما اخذ تحت تعدی اقتضا میکنه به این که بایستی این عامل نقد کنه، چون نقد گرفته، عامل چون نقد گرفته بایستی نقد کنه و تحویل بده. تحویل دادن جنس به مالک کافی نیست، به حدیث علالیت تمسک کردن. ولی این تمسک خب معلوم است که مطلب درست نمیکنه. برای خاطر این دقت کنین، علالیت ما اخذ تحت الی صاحبها اقتضا میکنه به این که شخصی که مال را میگیره باید به صاحبش برگردانه. از لحاظ حکم تکلیفی واجب است برگردانه. علاوه حکم وضعی هم اگر از بین رفت در عقدش، در مثلی مثل، در قیمی قیمت، جای اون را پر کنه. ولی این در صورتی است که انسان بدون اذن مالک کار انجام داده باشه. ولی زاد ید به دو قسمت تقسیم میشه با این حدیث و مخصصی که این حدیث وارد شده، ید عدوانی و ید استیمانی. کسی که استعمنه المالک، مثل مستعیر در آریه، مستعجر در اجاره، عامل در مضاربه، زارع در مضارعه، مساقی در مساقات، اینه یدشان ید امانیه. اینا اگر تعدی و تفریط نکنن ضامن نیستن و از تحت حدیث خارج شدن. بر آنها واجب نیست که به صاحبش برگردانن، خودش برگردانن یا در مثلی مثل در قیمی قیمت، برای اینکه ید امانی از تحت این چون خارج شده، به نتیجه ید به دو قسم تقسیم شده، ید عدوان و ید استیمان. خب حالا اینجا فرض است که عامل که این مال تحویل گرفت یدش ید استیمان بود و تصرفاتی هم که انجام داد باز هم به چه بود؟ به اذن مالک بود. حالا وقتی که تصرفات انجام داده به اذن مالک، دیگه از کجا بر این واجب باشه که بیاد اون جنس نقد کنه؟ شما اگه پول گرفته باید پول تحویل بده، پول رو اگر قسم میکرد باید پول بهش میداد، قسم ید عدوان بود. اما چون وقت ید استیمان، مثل وکیله، اگر شما کسی وکیل کرده این پول رو بر بده فرش بخر، نه رفت و فرش خرید بعد عزل کردید، دیگه برای بنده خدا واجب نیست که فرش پول کنه، که چون اون فرش خریدنش با اذن شما صورت گرفت. تصرفاتی که با اذن صاحب مال صورت میگیره مثل که خود صاحب مال انجام داده باشه، دیگه در اونجا لازم نیست که اون شخص بیاد اون دوره تغییر بده به پول به شما بده. اینا هم مثل همونه، اینا هم چون به اذن شما این تصرفات رو انجام داده، علالیت اختصار میکنه که این شخص بیاد بگیم که جنس را تبدیل به پول کنه تحویل بده. از اینجا تمسک به علالیت در اینجا بیجاست. علتش این است که به اذن مالک تصرفات انجام شده. این است که ایشان میگن که و دعوا ان مقتضا، صاحب جواهر هم داره، و دعوا ان مقتضا قوله علیه السلام علالیت و آخذت تا تعدی، مقتضای این وجوب رد المال المالک کماکان، یعنی جنسی بفروشه نقل نهبده، این دعوا کماترا، این دعوا درست نیست. برای خاطر اینکه اگر بدون اذن مالک بود بله، ولی چون تصرفات با اذن مالک واجب شده، تغییرات به وجود آمده به اذن مالک بوده، از این جهت حدیث اقتضا نمی‌کنه که این شخص بیاد و جنس نقد کنه و شما برسانه. یکی بفرمایید. نمیدونم حالا بله، اینجا میگن نیست دیگه، اینجا میگن نیست، اونجا گفته نیست، اینجا میگن نیست دیگه. بله، ولی ما قبول نداریم، ما قبول نداریم. صحبت اینه که بحث سیاست سغراوی، ما قبول نداریم. بله نه، بیایی میکنم رد،
بهی مقدمه است رد دیگه، میگه بفروشه چیکار کنه؟ بفروشه نقد کنه، این مقدمه. بله؟ نه، این میگه کماکان، این اون چی گرفته باید پس بده. چی گرفته بود؟ پول. حالا هم پول باید بده. میگه اون چی گرفته باید، در این که بحث اینه که داره تحویل میده الان، در این که بحث نیست. این میگه اون چی گرفته باید پس بده. چی گرفته بود؟ پول. میگه حالا باید پول کنه تحویل بده. خب این حالا بله؟ خب کدام؟ نقد نکنه؟ نقد نکنه؟ از کنم که این اختلافی است دیگه، شما اون طرف قبول کنید که نقد نکنه. بله، اگر دلیل اقتضا کنه که خب باید تکلف انجام دادید، اقتضا کنه. این مسئله رابعه تمام شد. الخامسه، خامسه این است که اذا حصل الفسخ و الفساد بعد حصول رب، رابعه این بود که رب به دست نیامده بود، ولی خامسه این رب به دست آمده قبل تمام العمل او بعده، قبل از اینکه عمل تمام شده. مثلا قصد داشتن که اینا 10 دفعه مثلا خرید و فروش کنن، ولی 5 دفعه 2 دفعه تمام فروش کرد، او بعد تمام العمل، یعنی که بعد از اینکه عمل تمام شده بود. و بالمال عروزون، و فرض این است که در مال عروز هست، یعنی در مال کالاهایی هست که نقد نیست. اینجا حالا سواری پیدا میکنه. فإن رضی بالقسمت کذلک فلا اشکال، اگر راضی شدن به همین قسمت، مثلا فرش مثال نمیزنیم، نخود و لوبیا خریده بودن، بله نخود لوبیا خریدن 100,000 تومان، نخود لوبیا خریدن، بعدن از کنم کمی نخود لوبیا 100,000 تومان ترقی کرد و الان همان نخود لوبیا 120,000 تومان میخرن و قرار این بود که در رپ نس باشن. اینجا 11/12 از اون نخود لوبیا مال مالکه، 1/12 مال عامله. خب میشه قسمت کرد دیگه، نخود لوبیا میریزن با کیل و وزن قسمت میکنن. مثل فرش نیست که نشه قسمت کرد، چون بحثا نمیشه قسمت کرد، یه دونه فرش نمیشه قسمت کرد، یه دونه اسب نمیشه قسمت کرد، اما چیزایی که مکیل و موزون و حبوبات و اینا هستن خب میشه قسمت کرد. حالا اگر نخود و لوبیاس مثلا که خلاصه بل مال و روزن فین رضی بالقسمه، راضی شدن با اینکه رب همچنان حاصل شده دیگه، رب به وجود اومده، شریک شدن، در حقیقت شریک شدن، رب که وجود اومده شریک شدن دیگه، بر حسب اون شرکتی که به وجود اومده که قرار با هم دیگه داشتن قسمت کردن. اینجا لا اشکال داره، هیچ اشکالی نیست. اما و این طلب العامل و بیعها، حالا اگر طلب کرد عامل را، حالا اینجا اگر اون خود نخود لوبیا قسمت کردن که بحثی نیست، حالا اگر عامل میگه نه خیر نخود لوبیا رو قسمت نکنیم، بفروشیم پولش رو قسمت بکنیم، آیا این تقاضا و این طلب پیشرفت داره یا نه؟ و این طلب العامل و بیع العروض، زمین به عروض برمیگرده، عامل میگه نه خیر خود نخود لوبیا قسمت نکنیم، بفروشیم پولش قسمت کنیم، آیا واجب است که مالک این طلب را بپذیره یا نه؟ فاز ظهر عدم وجوب اجابته، میگه شما فهم ظاهر است که واجب نیست اجابه، شما نه که این مال شریکن، میگه خب خود مال قسمت کنیم دیگه، به چه دلیل شما منو میتونید الزام کنید که بفروشیم پولش قسمت کنیم؟ و این احتمال را پنفی، خصوصا اذا کنه هول فاسخ، هرچند که احتمال هم بره که بفروشن ربح بیشتری هم به دست بیارن، مخصوصا در صورت خود عامل فسخ کرده. حالا عربه میخوانیم ما لا تفصیل بعد. و این طلب هول مالک، حالا اگر عامل گفت یا بفروشیم، بر مالک واجب نیست قبول کنه، حالا اگر مالک گفت بفروشیم چطوریه؟ ففی وجوب اجابته و عدم وجوهون، اگر مالک گفت بفروشیم بر عامل واجب است که اجابت کنه یا نه؟ وجوهون، یکی این که باید قبول کنه، دیگر این که لازم نیست قبول کنه، سوم تفصیل بدیم، اگر به اندازه سرمایه نقد وجود داره قبول کردن واجب نیست، اگر به اندازه سرمایه نقد وجود نداره باید قبول کنه بفروشن به اندازه سرمایه نقد موجود بکنن. خب حالا این مسئله چون وقت ما شد مطالعه فرمان ان شاء الله برای فردا.